بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
ادله رو که از اقامه کردن برای اینکه به طور کلی
معامله روی نجاسات جایز نباشه، وقت ما گفتیم که یه دلیل این روایاتی که چند تو از نجاسات و قطار کرده و فرموده حرامه، ولو اسمی نجس نیورده، اما کسی الغای خصوصیت بکنه، وقتی که از یکی از نجاسات مثلا الغای خصوصیت بشه، دیگه از چند توش که باشه الغای خصوصیت بشه، حال کسی قبولم نکرد نکنه، ولی بالاخره جاش هست. روایت هفتمی بود، وفی باب سمن الخمر و المیته من سنن ابی داوود، جلد دو صفحه 250، به سنده عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان الله حرم الخمر و سمنها و حرم المیته و سمنها و حرم المیته و سمنها و حرم الخنزیر و سمنه، که این علاوه بر که خودش حرامه، پولش هم حرامه. پولش حرامه یعنی معاملش باطله دیگه. این چند تا نجس و ذکر. وفیه ایزن در سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 250، این روایت رو جلوتر هم خوندیم. عمده تکیه فقهای اهل سنت بر این روایت، بر روایت جابر. رفیع ایزن جلد دو صفحه 250، به سند هم جابر ابن عبدالله انه سمع رسول الله صلی الله علیه و آله یقول عام الفتح و هو بمکه ان الله حرم بیع الخمر والمیته والخنزیر والاصنام. و اصنامش از نجاسات نیه، اما او ستا دیگه از نجاساته. فقیل یا رسول الله ارأیت شحوم المیت فإنه یطلا به از سفون، یه مرده کشتی ها رو باش چرب میکنن و یدهن و یدهن و به حل جلود، پوستشون رو باش با غمالی میکنن و یستسبح و به هم ناس، باش چراغ روشن هم درست میکنن، چراغ روشن میکنن از مرد. فقال الله هو حرامون، ای هو حرامون ظاهرش یعنی نفس استفاده حرامه. از اینجا روایت گفت ان الله حرم بیع الخمر و المیت و الخنزیر، مثلا بیعش بود. بعد اینجا یه انتفاع میبرن، حضرت فرموده شد انتفاعش جایز نیست، در حقیقت یه ملازمه هست بین حرمت انتفاع و حرمت بی. مثل که اون پیغمبر که فرمود بیعش حرامه، خب یه کسی بگه چه؟ خب یه کسی بگه چه؟ خب حالا بیعش حرام، اما انتفاعش چه اشکال داشته باشه؟ این شخص از این که پیغمبر فرمود بیعش جایز نیست، تو ذهنش اومد تا انتفاعش هم باید جایز نباشه، معنیش نیست، یعنی اگه انتفاع جایز باشه خب پس بیعش باید جایز باشه. اینی که ما بعد عرض میکنیم که مسکی ملازمه ها از این روایت هم استفاده میشه. بعد پیغمبر فرموده باشه لا هو حرام، اینجا در سنن ابی داوود نقل دیگری از جابر میکنه که لا رو دارد اما هو حرامون رو نداره. اون وقت ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها، وقتی خداوند پی میته رو براشون حرام کرد، اجملوه و یعنی آبش کردن، جمله و جمله و اجمله گفتیم معنیش یعنی آب کردن، عذابه بود. ثم باعوه فاکلوا ثمنه، خودشون استفاده نکردن اما پولش رو خورد. این سنخ روایات هست در طرق ما هم هست که یعنی ولذا فقها ایاتون باشه دبارت علامه و دیگران قواعد و اینا ازش استفاده می شود که زیت متنجس رو برای استصباح تحت السماء استعمالش مانعی نداره، اما دهن نجس رو برای استثباء تحت سلام هم میگفتن جایز نیست. اینقدر مقید بودن که مثل این که در نسبت به نجس که انو میته است، دهن نجس میته میشه دیگه، میتن هیچ نفع انتفاعش حتی استثباء تحت سلام هم جان جایز نیست. حالی بحثش بعد میاد، ولی بالاخره یه عده از بزرگان ملتزم به این معنا هستن که میته به هیچ نفع انتفاعش جایز نیست. فرق گذاشتن تذکره و دیگران بین شحم نجس و زیت متنجس. زیت متنجس را گفتن استثباء تحت سماعش معنی نداره، اما این رو گفتوشن جایز نیست. این روایت جوابم ظاهرش این میشه. حالا یهود اونطور که قرآن ازش استفاده میشه اصلا پی برشون هم ده حرمنا علیهم شهومه ما الا ما چیست اول هوایا او مختلط به اصم. بالاخره از قرآن استفاده میشه اصلا شهوم بر اونا حرام بوده. حالا شاید از این روایت استفاده میشه به عنوان میته بوده، مثلا جوز که مثلا حکم میته برش بارده، یا اینکه نه اینا پی میته هم استعمال میکردن، اما از قرآن استفاده میشه بر یهود اصلا به طور کلی شهوم حرام بوده. حالا اینجا میگه قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شهومها، ایزای شهومها یعنی به میته، شهوم میته، اون وقت اونا آب کردند و پولشو خوردن. علی حال این روایت هم اسم از روایت هاییست که ازش استفاده میشه که نجاسات بهش جایز نیست. محذب ابی اسحاق یادتون باشه که گفتیم متن همین مجموع نوریه ابو اسحاق شیرازی که از فقهای شافعیه بوده، ایشون این روایت رو که ذکر کرد بعد گفت که در این روایت ایستو ذکر شده و فقهای ما قاسو سایر نجاسات رو برش، بنابراین مطلق نجاسات خرید و فروشش جایز نیست. من مثل نیل الاوتار و جاهای دیگه چند تا کتابای عامرم نگاه کردم، اینا همه این روایت رو روش زیاد تکیه میکنن که میگن نجاسات بیعش جایز نیست. و این روایت جابر، یکم روایت ابو هریره راجع به کلب، اینا رو ذکر میکنن و بعد میگن که پس نجاسات بیعش جایز نیست. که یه روایتی که لفظ نجس توش باشه معلوم که اونا ندارن. از همین روایات به قول ما القا خصوصیت کردن، به قول اوشون میگه که قاسو علیها. حالا علایان این مجموع این روایت هایی که ما خوندیم اینجا، مثلا اینو یه کسی یه دلیل قرار بده و بگه ما از اینا القاء خصوصیت میکنیم، معلوم میشه که اینی که چند تا چیزو قطار کردن فرمودن جایز نیست بیعش، بعد ما نگاه میکنیم میبینیم اینا همه از مصادیق نجسه، معلوم که علتش نجاست بوده. حالی منافات نداره که در بعضی از روایتاش مهر بقی و چیزا دیگه هم ذکر شده بود، اونم یه جهتی دیگه، اما سه چهار تا نجس رو که ذکر کرده انسان استیناس میکنه که جامعه مشترک اینا او جنبه نجاستش باشه. ولیکن ما عرض کردیم که یه نکته که مجموع این روایاتی که نهی کرده از این نجاست، مثلا میگه که پیغمبر نه از خنزیر و سمنه، از کل و سمنه، از اینا که اینا، ای توش نمیاد تو ذهن انسان که نسبت به اون منافعی که اونها انتظار داشتند و مرتب میکردن به اعتبار اون باشه. خنزیر رو میخریدن که بخورن، خمر رو میخریدن بخورن، میتن هم میخریدن بخورن، چون بعضی مقید نبودن، دم هم همینطور. آیه شریفه قرآن هم که دارد که قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر او ما او الا لغیر الله به. اینا یه چیزایی بود که طاعم یطعمه، اینا میخریدن میخوردن، ولذا چیزایی که معمول بوده خوردنش هم در آیه ذکر شده. گربه ذکر نشده ولی که مملکت گربه نمیخورده، اما خنزیر رو میخوردن. به این اعتبار خود پیغمبر اکرم گربه رو ذکر نکرده و این استفاده ای که مالکیه کردن که گفتن پس گربه و سبا و اینا خوردنش جایزه، ولی که دریای ذکر نشده نیست که آیه اونی که طاعمون یطعمه و میخوردن میگفته اون را کسی میخورده. حالا بالاخره به احتمال ما میدیم این روایات یعنی متبادر به ذهن انسان از این روایات وقتی که میگه که خداوند حرم الخمر و ثمنه، یعنی همینی که معمول تو بازار خمر رو میخرن میخورن، هم خوردنش حرام هم پولش هم. اما حالا یه کس خمر رو معامله کنه روش برای اینکه میخواد سرکه بکنه، یا مثلا فرض بگیر میخواد کاجل کنه به فرمش نباز خونساری اینا رو میگیره، ظاهرا این روایات شامل اینجور چیزا نشه. دم هم همینطوره، اگر جنوجه گفتم دم در بعضی روایات ها بود دم جایز نیم، دم اون وقت که تزریق نمی کردن که حالا بیان به مریضا خون تزریق کنن، اون وقت دم یکی چیزایی بود که می خوردن و می گفتن مقوی هم هست، تو روده ها می کردن بعد کباب می کردن می خوردن، معمول بوده اصلا یه خوراک عربا این دوله شون که چیز نداشتن و فقیه بیچاره شون همینجور چیز رو بیچاره اتضاق میکردن. علایه این منافعی که مترقب بودست نزد اونا و برش مرتب میکردن به لحاظ اون منافعی تحریم ها بوده، از این منافعی که حالا امروز فرض کنه اگر چنون چه میبرن در آزمایش گاه ها و بعد تجزیه میکنن بعد یه مواد نافعی ازش میگیرن، یا مثلا کود شیمیایی درست میکنن، یا مثلا خون رو تزریق میکنن، اصلا روایات منصرف از این چیزا ظاهرن. بله اینجا وقت ما نوشتیم بنابراین بخوایم بگیم عنوان نجاست یه عنوان مستقلی اسمانه از فروش، از این ادله مشکله. بله اینجا ما نوشتیم لکن المتبادر من الجمیع من ابیعها به لحاظ المنافع التی کانو یشترونها لعجلها و یرتبونها علیها فی تلک الاعصا من الاکل و شرب و نحوه همه فل استدلال بها علی کون عنوان نجاسه به نفسها مانعا مستقلا عن المعامله قابل للمناقشه. ای ادله که ذکر شد اینجا ما 10 تا دلیل ذکر کردیم، یه دلیل دیگری هم اینجا از حاشیه مرحوم ایروانی استفاده میشه، اینجا مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقهایی رو در ابوال ذکر کردن که ظاهر ایشون است که مرحوم ایروانی در ابوال به تمسک کرده، ظاهر عبارت مصباح الفقهاء درسته که اینجور نیست، در مصباح الفقهاء یعنی در حاشیه ایروانی برای مطلق همین چیزایی که گفتن معامله روش جایز نی از نجاسات و اموری که نفع نداره و اینها، ایشون استدلال کرده به آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمودن میشد به این آیه تمسک کرد بنابر این که مراد به باطل اهم از باطل شرعی و عرفی بشه، این در حقیقت یه دلیل 11 میشه، لذا ما این رو به عنوان استدلال جلوی ایما اینجا نوشتیمش. حالا جلو ترایی آیه رو مفصل بحث کردیم و خلاصه استدلال کسی بخواد بکنه این است که خدا فرموده است اموالتون رو به باطل نخورید، یعنی مال یه چیزی که لغو اینا، یه کسی مثلا پول بده و باد بخره هیچی بخره ترزگیر اینا، این مالتون رو در مقابل چیز باطل نخرید، اون وقت بگون پس چیزایی که نفع نداره حالا یا نزد مردم نفع نداره یا نزد شهر، ممکنه است خم پیش مردم نفع داره اما شارع وقتی که نهی کرد میشه لا منفعت شرعیه له، و چیزی که منفعت نداشته باشه این باطله، برای مال در مقابلش نباید خورد. این یه استدلال اینجوریه کسی بکنه، بعد ایشون به فرمان بنابرای این که مراد باطل هم از باطل شرعی و عرفی باشه، بعد خودشون مرحوم ایروانی تنه و اشکالی میکنن میگن ولیکن آیه شریفه میگه مالتون را به راه باطل نخورید، به معامله فاسد نخورید، اما چه معامله صحیح است چه معامله فاسد است این رو دیگه در مقام بیان نیست، بس که سبک استدلالشون میگردن خودشم. اینجا مرحوم آیت الله خویی اون قسمت آخر که خود ایشون هم متعرض شده دیگه ذکر نکردم، همون اول کلام ایشون رو که خاصه استدلال بکنه ایشون رو گرفتند و بعد اشکال کردن، اشکال هم وارده. ما جلوتر هم گفتیم بای بالباطل دو احتمال میده، یه احتمال میده که بای سببیت باشه و نظر به اسباب نقل و انتقال باشه، قرینش هم این است که الا ان تکون تجارتن ان ترازن، تجارت رو استثناء کرده، مستثنا و مستثنا من یه سنخن، معلوم میشه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی معاملات را به اسباب باطله، به نقل و انتقالات باطله، مثل قمار یه وسیله انتقال بوده پیش مردم مثلا فرض بگیری، بیع قرار یه وسیله نقل و انتقال بوده، معاملاتی که باطله است باش نقل و انتقال نشه و تجارتن هم ترازن، راسته تجارتن هم ترازن باشه، به قمار نخوری به تجارت بخوری. خلاصه این که بار و بای سببیت بگیریم و تجارتن هم ترازن مستثناست، از اینجا ما کشف کنیم مراد به باطل یعنی بل اسباب الباطل هست. یه احتمال اگه این باشه دیگه نمیشه تمسک کرد به این آیه برای این که بگون بول یه امر باطل بیهوده ایست پس اکل مال به باطل است ای معامله بکنیم، برای اینکه ای آیه نظر به ثمن و مثمن نداره، چه ثمن و مثمن باطل باشه یا باطل نباشه، سبب نقل و انتقال اگه باطل باشه شرعا یا عرفا صحیح نی و اگه تجارتن ترازن باشه صحیح. احتمال دیگری که در با میده با بای مقابله باشه، مثل اینکه مثلا میگه بعتو هازا به هازا، وقت مالتون را در مقابل امر باطل نخورید، یعنی ثمن یه چیز باطلی اگر باشد یا مثمن یه امر باطلی باشد مال را نخورید، که نظر به ثمن و مثمن داشته باشد. اگه بابای مقابله باشه میشه به این آیه تمسک کرد بر این که اشیایی که ارزش ندارد از نظر اور یا از نظر شر اینا رو بخوای باش روش معامله بکنی صحیح نیست، اما بابای مقابله ظاهرا نیست، بابای سببیت. خود مرحوم ماقانی هم مثل این که اینجور توجه پیدا کرد، ما اینو دلیل دهم قرار دادیم و این دلیل آخریه رو یازدهم. آره بیست چند خطی ما راجع به این نوشتیم، اینجا یه تو نوشته آقایون هم نیست، اینجا ما نوشته محل آشر فی حاشیه المحقق الایروانی بعد اختیاره عدم، در اون صفحه 71 ما این اضافه کردیم، بعد اختیاره عدم دلالت روایت تو حق العقول الا على حرمت تکلیفیه، ایشون اصرار داره که روایت تو حق العقول حرمت تکلیفیه میرسونه، مرحوم حتی لاخوی هم همینطور، مرحوم امام هم همینطور، مثل که این روایت تو حق العقول هم چی جور شد تو ذهن آقایون غیر از حرمت تکلیفی چیز دیگه نیمده، ما قبول نکردیم. حالا مرحوم این روانی هم میگه از آیده روایت تو حق العقول فقط حرمت تکلیفی استفاده میشه، وقت برای پس بطلان این معاملات رو از چرا درست کنیم؟ منحصر به بول نیست رو، اصلا همه اینایی که در این روایت هست نجاسات و مالایون تفعوبه و مسوخ و همه اینا میگه روایت تو حفل و قول حرمت تکلیفی معامله بیرسونه، بطلان که از کجا درست کنیم؟ به دعای استدل لبطلان معامله علال اعیان نجسه و غیره ها من مالا منفعت لها، استلالیشون فقط رو ابوال نیست، اینطور که از مثل بالدقا ازدباده میشه. و توسط هم به قول این تالا لا ترکل و اموالکن بینکن بالباطل، وقت حالا این یه این عبارتیشونه میگه علا ان یکون الباطل ما یعم الباطل العرفی و شرعی، یعنی استلال مبنی بر این است که مراد به باطل باطل عرفی و شرعی، خمر باطل عرفی نیست اما باطل شرعی که هست، یعنی شرع حکم والیت برش بار نکرده، پس وقت همه اینها بیگیره. ثم مقال بعد او آخر کار خودشون به این استدلال اشکال کرد، ثم مقال لاکن سمعت، میگه لاکن ما شنید جرسن ان الآیه لل ارشاد الى عدم الاکل بالمعاملات ثابت فسادها، این هم برد همون بار بای سببیت که انهو گرفت که این آیه میگه معاملاتی که فاسده سهیمی و معاملهی که تجاره دارن ترازه مانعی نداره، که خلاصه باطل و صحیح رو معاملات بود، بل معاملات ثابت فسادها بلا دلالت علا ان ایت معاملت فاسده و ایتها صحیحه. این آیه که میگه چه معامله صحیح چه معامله فاسد، میگه به معاملات فاسده عقل نکنید، به تجاره هم ترازم بکنید. پس ایشون هم ذهنش رفت رو این که بابای سببیت باشه نبای مقابله آخرش. وقت ما اینجا نمیشتیم اقول و یرد و علیه اولا ما مرم من ان الحرمت المضاف الى المعاملات یتبادر و من حل وضع لتکلیف. تو همین روایت تو عبدالعقول اونجا که میگه بیعش حرامه یعنی باطله، و ثانیا ما اشار الیه خود ایشون هم فرمودن که مراد به باطل امن از باطل شرعی و عرفی است و با هم باعث سببیت نه با مقابله. ما اشار الیه من ان المراد من بالباطل خب الام من الباطل العرفی و الشرعی، یعنی اسبابی که یا عرفان یا شرعان باطله، قمار و عرف هم باطل میدونه مثلا، و دخول با السببیه علی الباطل و مقابلته به تجاره ان ترازن قرینتان علی کون الآیه ناظرتن الی فصل الاسباب صحیحه للمعامله عن الاسباب الباطله. میخواد بیه معاملات باطل معاملش نباید باش مال خورد، معاملات صحیح مانعی نداره، سمن و مسمن چیه کار نداره، بابای مقابله نیست. فل بابا و سبب لا با المقابله التي تدخل على السمن و نظر فی الآیه الى تقسیم الاسباب، اسباب نقل و انتقال رو میخواد تقسیم کنه، لا الى جنس المسمن او سمن و انهو باطل املا. این خیلی جالبه، میگه سمنی باشه میگه یه اکل مال به باطله، معنیش نیست یعنی پول داده باد خریدی، آیه نظر به این نداره، آیه میگه یه اسباب متعارفهی که خودتون هم میدونید باطله، قمار و دوزی و اینجور چیزا، اینا وسیله زندگی نباید باشه، تجارتن هم ترازن باید وسیله زندگی دون باشه. بله چه سبب باطل باشه؟ تجارتن هم ترازنه؟ نه اون تجارت نیست، اما نه اون تجارت نیست، اما این تجارته بودم بالاخره من از سوش خوشم اومده، تجارتن هم ترازه میکنم این سوش که میخورم. نه چرا؟ نه اون اسباب به اسباب صحیح هست، قمار اسباب باطل هست. نه به غیر قمار آقا جون، این سوس که معین و نشونش هم میدم بینین ها یه بینید چقدر قشنگه، برای اون کم تعلان کردن اونم حقص میکنم یه اینو خرید، این بیعه دیگه تجارتان هم ترازنه. چرا قمار غیر بیعه سوس که قمار میمونه، قراره نمیدونم بالاخره کی میبره، مثل یه قرار میمونه، اما این منجونی بعد ببینید بالاخره ما میشه که و این شعت تفصیل فراج الى ما حررناه فی تفسیر آیه، در تفسیر آیه و فصل ما اونجا بحث کردیم که خلاص اینه، و از مقدس اردبیل رحمت الله علیه و از مرحوم علامه طباطبایی در المیزان استفاده میشد که مراد به اسباب یعنی اسباب شرعیت تصریح کرده بودن. این اشکالی هم که مرحوم ایروانی دارد که اما نمیفهمیم چه سببی صحیح چه سببی باطل، این نظر به همون فرمایش مقدس اردبیلی و اینها داره، و ما عرض کردیم نه مراد به باطل یعنی اسباب باطل هست، و از اون شرع هم حالا مصداق معین میکنه، قرص مردم هم یه چیز خودشون باطل میدونن، دوزی رو مردم تر ذهنشون به فکرشون باطل میدونن، قما رو باطل میدونن، اینایی که خودتونم بر حسب وجدان باطل میدونی، به این راه ها مار مرد یک گیر نخورید، به تجارت بخورید، اما حالا سمن چی باشد، مالیت داشته باشد نداشته باشد، نجس باشد پاش باشد، به سمن و مسمن نظر نداره، برای که بابای مقابله نیست و بابای سببیت به قرینه مستثنا که تجارت استثنا شده.
و خودمو به هر حکام در بعضی جاها هست که از نفسی دارد اون داستان شده که اگر اون بلایی باشد اون تبدیل میشه مشکل نداره، یه پروکتور میشه در بسید بود چرشناسی همشه مزیده
خیلی
خود یا فرمایید که خط یادگاری مرحوم عبقی اون عبقی را بخواست بخواست
و اون مالیت داره اون نه اون برای اون مالیت داره، برای اون مالیت داره. حالا بگذاریم علایه حالن اینم به عنوان یه دلیل ما اینجا ذکرش کردیم برای ادله کد 11 تو. حالا بگیم سرج اولمون اینجا بالاخره این ادله که ذکر کردن ما اینجا گفتیم توی ادله اونی که خلاصه مشکل جوابش بله ما خواست جواب بدیم همین مسئله ادعای اجماع و شهرت که در کلمات هست عامه و خاصه عنوان نجاست رو جدا ذکر کردم، عنوان ما لا منفعتنه هم جدا ذکر کردم، این خیلی همچی تو ذهن میزنه مثل مغنعه مفید و نهایه شیخ اینا رو قسیم هم قرار مفید و نهایه شیخ اینا رو قسیم هم قرار دادن در کلماتشون و بعد محقق در شرایع علامه در قواعد و این متأخرین اومدم طبقه بندی کردم گفتم پنج دسته انواعی که معامله روش جایز نیست، یکیش نجاسان، یکی هم سوم چهارم گفتم مالا منفعت له محلله، این همچی خیلی تو ذهن میزنه که پس نجس رو به عنوان نجس موضوع مستقل قرار دادن. عمده این بود اگر شما از این تونستید چر شما از این تونستید کشف بکنه قول معصومین را، خب اون وقت انسان میگه لابد معصومین مثلا پیغمبر اکرم خدا نخواست تو کاسه کوز مردم نجاسات باشه ولو نفع هم داشته باشه، بابا این نفع رو نمیخوایم بسی آدم های وسواسی، آدم وسواسی اگر یه چیزایی قدر شبهه پاکی رو نجسی داشته باشه دیگه، به خصوص اگه نجس باشه ولو هزاران نفع هم داشته باشه میگه من از خیرش گذاشتم، از نفع ای گذاشتم، برای که هر روز کاسه کوزمون آلوده میشه هی شبهه پیدا میکنیم، بنابراین شرع مقدس هم خواسته باشه تو کاسه کوز مردم تو زندگی مردم ای آلوده ای به نجاسات نباشن، حالا نفع هم داره نفعش هم مالی او لاشخورا مثلا فرضی اروپایی ها که حال تجزیه میکنند و ازش مواد میگیرند و اینا نوش جونشون اونا بخورن، اما مثلا مسلمان نمیخواد مثلا گفت که اون وقتی که گویه اصفهان شده بود سیدی بود اصفهان من بر میرفت گفت سمسام اون وقت میگفتن که میخوان از اگو کره بگیرن نمیدن چی بگیرن من افتاد من بر گفتن اصفهانی هم میخوان از خودتون خودتون بدن اون تعبیر اینجوری شدید. حالا این یکیسی مثلا بگه که ما از این که بزرگان همه حیزه کردن عنوان مستقل لمزه کردن شاید شرع مقدس نیخواست اصلا نجاسات تو کاسه کوزه مردم بیاد و آلوده میشن و مردم اینها، اگر کسی این رو خلاصه ازش کشف کرد قول معصومین را خب یه دلیل مستقل میشه، و اینکه هی میبینیم ادعای اجماع میکنن ادعای شهرت میکنن چند از بزرگان ادعای میکنن، اما اگه گفتید نه همه اینا که گفتید ما نمیتونیم بگیم این کشف قطعی قول معصومین بکنیم، در کلمات خود این بزرگان، حالا ما بعضی یکی دو تاش یادداشت کردیم الان هم نسیم، در کلمات خود این بزرگان گاهی اوقات دیده میشه که مثلی که نجس هم اسباب این که لا منفعت له خواستن بگن، منفعت محلله نداره، چون اون وقتا این استفاده هایی که حالا از نجاسات میشه وقتی نمیشده و معمولا افراد که میخریدن در منافع محرم هم میخریدن، خمر رو میخریدن بخورن، خنزیر رو میخواستن کباب کنن بخورن، لذا فرمودن که جایز نی. بالاخره عمدگیری که در اینجا هست، یکی روایت طائف الغول است که وجوه نجس داشت، اونم باز جواب دادیم داشت لما فیه من الفساد، معلوم که ازت فساد داشه و ظاهرش نیست، یعنی فسادی که خود معلوم میفهمن، عمده همین اجماع و شهرته و این اگر چنون چه شما وسوخ پیدا کردی باید فتوا بدی و نوع بزرگان که همین اجماع بالاخره گیرشون انداخته و الا توجه داشتن به همین منافع محلله. بله. این است که ما اینجا نوشتیم که و فل استدلال به ها علا کنه عنوان نجاسه به نفسه ها مانعن مستقلن ان المعامله قابلن للمناقشه و قد عرفت ان المهم من هذه الادله الاجماع المدعا مبسوط و نمیدونم قونیه و چند تی کتاب های دایجما کردن و شهرت المحققه بین الفریقین شیعه و سنی داشت و قد مرت المناقشه فیه ما ایزن اجماع و شهرت هم ما گفتیم مناقشه هم که بگم کشف از قول معصومی ما نمیتونیم پیدا بکنیم، به خصوص مقنعه و نهایه رو ما عرض کردیم، این همچی 100% اصول متلقاتی که مرحوم آیت الله بروزی حدیث فرمودن در مقنعه و نهایه مشکل است این رو گفت، چون چیزا دیگه خیلی توشون هست. و ازا منعنا دلالت هذه الروایات علی منع المعامله یا دلالتش منع کردیم حجیت اینها رو، مثل طائف العقول گفتیم حجت نیست، فمقتضا عمومات العقود و البیع و التجاره صحتها به لحاظ المنافع المحللت العقلائیه، خمر رو میخرد واقعا میخواد تخلیلش بکنه، عذره رو میخواد مثلا فرضی که ازش کود شیمیایی درست کنه فرض بکنید، الان هم هست تو ازش استفاده های اینجوری میکنن، یا مثلا کاغذ میساختن که گفتم بهترین کاغذ چین، میگفتن از همینه استحاله هم میشه مثلا فرض بگیریم بگیم مانع نداشته باشه. ولیکن الاحوط مع ذلک کما فی کلام الاعلام ترک المعامله علیها به انهایها، اینجا بالاخره بزرگانی هم که این اشکالات میکنن آخرش میگن احوط نیست اینجا معامله برش نشه، صاحب جواهر فرمودن که معامله قطعا بر نجاسات جایز نیست، ولیکن کسی که این نجس در اختیارشه انگورایی شراب شده یا مثلا حال گوسفندش مرده است، این بالاخره در اختیار اینه، یه حق اختصاصی بهش داره، چون حق اختصاص ای هست منگورا منش شراب شده، اینجا ای کسی بخواد بیاد از دست من بگیرد ای ظلم و تعدی حساب میشه پیش اغلا، بنابراین کسی حق ندارد بیاد این گوسفندی من که مرده از دست من بگیره، من خودم میبرم میذارم پا درختمون مثلا قوت بگیره فرض بکنید، یا مثلا عذره بنابراین که خب معاملش جایز نباشه اما بالاخره کود که هست، خب آره خودم میخوام استفاده کنم برای زمینمون نمیدم به دیگری، اون وقت معامله بیع و صلح و همه اینا، چون اونی که روایات داشت حتی هبش هم میگفت جایز نی، بنابراین به طور کلی معامله برش جایز نی، اما حالا این راهش که صاحب جواهر نشون داده مروه آستابر اصل اسفانی در همین وسیله شون داشتن، بعد که تحریر الوسیله امام هم همین معنا ذکر شده که احوط اینست که ای اگه میخوان پولی بدن پول بدن که تو رفعه یاد بکن، مثلا یه چون چه خونم میخواد از طرف بگم بگم ما پول بد میدیم که اجازه بده ما بیان سو انجام کنیم تو بدن تو خون داریم از بدنی تو، مثلا که پولی خون نمیده این خون نمیفهم، همینی که تو بازود رو دراز کنی بیزاری سر این بهش پرو کنم این پول میدیم برای این جهت مثلا، و رفع یاد بکنه طرف، پول میدهیم که طرف رفع یاد بکنه، این حق الاختصاصش رو صرف نظر بکنه. حالا که صرف نظر کرد، اون وقت ما خونو میگیریم برای تزریق، نمیذارم فرض بگیرید این مرده ای گوسفندشو میبریم ما میذاریم پای درختمون. این فرماشیست که صاحب جواهر راه نشون داده، بزرگانم یه آخر کار ذکر کرد. ما اینجا به نظر اون اومدیست که این یه نفع بازیه، این فرماش و آقایون که دارند اینا این یه چیز بازیه. ما چرا؟ برای اینکه مسئله معاملات و اینا مثل واجبات تعبدی که بگیم احکامی که شرع دارد اینجا، همچین تعبدی چشم بسته و گوش بسته و همچون تو قبول. نماز مغرب چرا سرکته؟ فضولی موقوف خدا گفت. نماز رو چرا چهار رکعته؟ فضولی موقوف خدا گفت. اونجا میشد گفت، اما اینجا بیایم اینجوری بگیم نه، همچی چشم بسته و گوش بسته ای مثلا مرده با این که ای استفاده رو داره، تا درخت میذاری و مثلا عذره رو ازش اوره میگیرن، از بر اوره میگیرن، از عذره مثلا چی میگیرن، مواد میگیرن مفید است. مثلا بیان بگیم این استفاده های محلله هست، حلال هم هست، اما تعبد هم شرط فرمود معامله نست. وقت پول برای اینه ده، اما پول بده برای رفع یاد، بعد وقت اون وردارد بره دیزه تا درختش ای رو. ای اگر چنون چه شاره فرموده باشید اینا نباید تو کاسه کوزتون باشه، حکم شرع واقعا باشه، به هیچ نه معامله نباید بشه، ولو اینکه منافع هم داشته باشه. معنیش نیست بس نباید ازش استفاده کنی، اونم پا درخت بی خود میذاری، خونم بی خود میگیری، مثلا به اون تزریق میکنی، اصلا نباید با خون آلوده بشی. اون بابایی که میاد خون رو بگیره، زندگی رو آلوده میکنه، فرش رو آلوده میکنه، بدن رو آلوده میشه اینا. حالا اونم مرد میگه که خب بمیره، عجبش سر اومده میمیره مثلا فرض بگیری. مگه قدیمی ها که خون تزریق نمیکردن؟ مگر قدیمی ها که مثلا اجزاء مرده رو میمدن وصله بزنن به زنده؟ اونا چی میخون میگوست؟ حالا بالاخره آخش آدم ما بیمیره، حالا 10 سال دو سر بمیر مثلا فرض بگیری. و اگه یه حرف بخوایم بگیم، شهر نخواست مرده تو زندگی مردم بیاد، اصلا نمیخواد مرده بیاد جزی بدنش بشی، کلیه مرده رو جزی زنده بکنیم، نمیدونم فرض بگیم. اگر چنون چه شما از این تحریم شهر فهمیدی که با این که به نظر عقلای منافعی داره، شاره نخواست نجاست تو کاسه کوزه مردم باشه. خب وقت که نخواست، مجانیش هم نخواست، پول هم بدی رفع یاد بکنن، اصلا یادی نیست، اصلا بی خود، اصلا این نباید هیچی استفاده کن. و اگه گفتی نه بابا اینجور انتفاعات مانعی نداره، بابا این داره میمیرد، حالا خون تزریق میکنیم بهش، کلیه مرده رو میم به زنده، زندهش میکنیم به این بابایی که داره میمیره، کلیه مرده رو میزنیم بهش، یا مثلا فرض بگیریم که سایر اجزاء مرده رو میایم و به زنده مثلا وصله میکنیم و یه حیاتی به یه مسلمون داده میشه. اینا قطعا جایزه. چه دلیل در من؟ اگه گفتی اینا جایزه، اون وقت ما بیان بگم اینا جایزه، اما تعبدن شارع فرموده نه، معامله نکن، اما پول بده او رفعیت بکنه. اینا معاملات رو اصلا شاره، هدف استقلالی که روش نبوده، هدف از معاملاتی بوده است که ما یحتاجی که مردم دارن در صورتی که خودشون نمیتونن تحصیل کنن به واسطه معامله تحصیل بکنن، چون هر کسی نمیتونه تمام ما یحتاج خودش رو تحصیل بکنه. اصلا منظور از معاملاتی بوده. پس یا اینجور استفاده جایزه یا نه. اگر چنون چه بگی چاره، گفته هیچ نه معامله نکن، معلوم که میخواست تو کاسه کوزه نباشه، پس اینجور استفاده هم جایزه. و اگه گفته نه اینجور استفاده جایزه، قطعا معاملش هم جایزه، این یه کوسه و ریشته هم نیمشه. و ما میخواییم خلاصه ادعای ملازمه بکنیم که اگر انتفاعات جایز شد، معامله قطعا جایزه. از لابلای کلمات بزرگانم همین معنا استفاده میشه که ملازمه هست بین جواز انتفاع و جواز معامله، برای اینکه این مسئله دیگه از اون مسئله یه مثل عبادات نیست که بگو چشم بسته و گوش بسته قبول بکن. این معاملش جایز نی، هبش هم جایز نی، پول هم به ازای این جایز نی، اما حق الاختصاص ها، جواز الانتفاع ها، پول بدیم و حق الاختصاص را داده. اینا به نظر من یه چیزای از اون حیله هایی که عقلم قبول نمی‌کنه و به شرع نمیشه همچیزی رو نسبت بده. یا اینجور انتفاعات جایزه پس پولش هم جایزه، یا اینجور انتفاعات جایز نیست میگوی اصلا نمیخواد تو کاسه کوزه بشه و خب معامله جایز نی. این که شما این فرمایشی که صاحب جواهر فرموده سو بزرگان خواستم یه این به نظر ما درست نمیاد. حالا و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.